6 عصر ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید دولت اوباما برای دستیابی به توافق با ایران به زمان بیشتری نیاز دارد. وزیر امور خارجه ایران میگوید نسبت به مذاکرات اتمی آینده با اعضای گروه 5 به علاوه 1 در شهر ژنو سوئیس امیدوار است. وزیر نیرو میگوید احتمال افزایش قیمت آب و برق در سال جاری وجود دارد. درود شنوندگان ارجمند. سفیر آمریکا در سازمان ملل امروز گفت دولت باراک اوباما برای دستیابی به توافق اتمی با ایران به زمان بیشتر و عدم تصویب تحریم‌های جدید نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سامانتا پاور در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا اشاره کرد که یک مانع کلیدی وجود نسل‌ها بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه از کنگره ایالات متحده خواست تا بررسی و تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را به تعویق بیندازد. اوباما گفت هدف از وضع تحریم‌ها کشاندن ایران به پای میز مذاکره و حل پرونده از طریق مسالمت‌آمیز بوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت نسبت به مذاکرات اتمی آینده و اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران در شهر ژنو سوئیس امیدوار است. در گفتگوهای هسته‌ای هفته گذشته در ژنو سوئیس، گروه 5 به علاوه 1 به توافق با ایران نزدیک شد، اما توافقنامه ای امضا نشد. در حالی که برخی گزارش‌ها حاکی از مخالفت فرانسه با این توافقنامه بود، اما آمریکا و فرانسه گفتند ایران پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 را نپذیرفت. با این همه تهران و مسکو گفتند که ایران این پیشنهاد را پذیرفته بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف گفت هر گونه توافقی که مورد رضایت ایران نباشد، حقوق مردم ایران را به رسمیت نشناسد و همچنین بر احساس احترام متقابل و مواضع برابر نباشد، بختی برای موفقیت ندارد. وزیر نیروی ایران امروز گفت احتمال افزایش قیمت آب و برق در سال جاری وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیچیان در توجیه این موضوع افزود هزینه‌ای که وزارت نیرو برای خدمات آب و برق از مردم دریافت می‌کند 1/3 قیمت تمام شده است. او اشاره کرد هیچ مؤسسه اقتصادی با دریافت 1/3 هزینه‌ها قادر به ادامه کار نخواهد بود و گفت اگر هزینه تمام شده برای تأمین خدمات آب و برق به وزارت نیرو پرداخت نشود، موجب کاهش خدمات رسانی به مردم خواهد شد. و سایت رسمی باشگاه پرسپولیس تهران خبر داد که این تیم و ستارگان تیم آس میلان ایتالیا روز 7 آذر ماه در تهران بازی خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، به نقل از این سایت، تیم ستارگان میلان متشکل از 18 بازیکن سابق آن تیم و 7 همراه خواهد بود. بر اساس این گزارش از جمله بازیکنانی که به تهران خواهند آمد، پاولو مالدینی، فرانکو بارسی، دانیل ماسارو و سباستیانو روسی هستند. سایت باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که درآمد این بازی صرف امور خیریه خواهد شد. این بود اخبار این ساعت از رادیو فردا. در اینجا بحث هفته در گفت و شنود زنده با شما به میزبانی نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه. بیا خودش.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منجر آسان از آنگر منجر
دلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مازدنیان مرکزی بیرجن.
00420221122154. سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. طبق معمول هر جمعه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران، همراهید با یک برنامه زنده دیگه از رادیو فردا تا نظرات شما رو به طور مستقیم و زنده بشنویم. در این برنامه درباره موضوع روز جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما، و این ساعت ششم. در هفته که گذشت، عمر ریاست جمهوری حسن روحانی از 100 روز گذر کرد. رئیس دولتی که نام تدبیر و امید رو برای دولتش برگزیده، شعارش رو اعتدال و تعامل انتخاب کرده و با وعده‌های مختلف برای تغییر وضعیت در حوزه‌های متفاوت، از سیاست خارجی و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و هنر، پیروز انتخابات شد. 100 روز اگرچه شاید برای عملی شدن وعده‌های بزرگ و انجام تحولات بنیادین نه فقط در ایران بلکه در هر کشور دیگه‌ای زمانی کوتاه به شمار بره، اما دست کم شاید بشه شواهدی و نشانه‌هایی رو از حرکت در مسیر تغییر وضعیت موجود در اون جستجو کرد. از همین رو امروز در برنامه ساعت ششم مستقیم و زنده با شماییم تا بیواسطه از شما بشنویم برآوردتون رو از عملکرد دولت تازه ایران در 100 روز گذشته. شماره تلفن زنده و مستقیم ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و صفحه فیسبوکمون هم میتونید برید، صفحه فیسبوک رادیو فردا، زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. امروز به دلیل تعدد حوزه‌های مورد بحث ترجیح دادیم که تو این برنامه به جای یک میهمان که به طور زنده داشته باشیم، نظرات کارشناسان مختلف رو در حوزه‌های گوناگون در خلال صحبت‌های شما بشنویم. البته این نظرات از پیش ثبت شده هست. طی برنامه‌های مختلفی که رادیو فردا داره، شاید همینجا هم وقت خوبی باشه توضیح بدم یک بار دیگه. البته شمایی که شنونده ما هستید حتما در برنامه‌های مختلف شنیدید، اما یک بار دیگه برای آگاهی شما، اگر تا حالا متوجه نشدید، اینکه رادیو فردا برنامه‌های ویژه‌ای رو به همین مناسبت، به مناسبت 100مین روز ریاست جمهوری حسن روحانی، برای شما پیش بینی کرده که در حال حاضر در حال پخش هست در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا به عنوان میزگرد، در قالب میزگرد یا به صورت گزارش و مصاحبه‌های تحلیلی. اونها رو میتونید بشنوید و همینطور در صفحه وبسایتمون هم اگر مراجعه بکنید، اونجا هم میتونید لینک‌های مرتبط رو پیدا بکنید. اما بدون معطلی بیشتر بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر 3-4 نفر از شنونده‌ها رو اول بشنویم، پیش از این که بریم سراغ مهمترین، شاید مهمترین، حالا اگر نگیم پر سر و صدا ترین حوزه‌ای که طی 100 روز گذشته وجود داشته در ریاست جمهوری آقای حسن روحانی، و اون برنامه اتمی هست و سیاست خارجی، به طور خاص پرونده هسته‌ای ایران. یک بار دیگه شماره تلفن رو برای شما اعلام می‌کنم، هست 00420221122454. مهدی رو داریم با همین شماره از آلمان روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما مهدی عزیز، ممنونم که همراه مایید.
سلام، روزتون بخیر.
درود بر شما مهدی عزیز. میخواستم ازتون بپرسم به نظر شما در 100 روز گذشته دولت حسن روحانی چه کارنامه‌ای رو زمین گذاشته و مهمترین حوزه‌ای که توش کار کرده از نظر شما چی بوده؟
والا چه عرض کنم، دولت ایران مثل تمام دولت‌هایی که تا حالا سر کار اومده، شفافیت به خصوصی از خودش نشون نداده و نخواهد داد. مسئله سر اینه که خب برنامه هسته‌ای ایران که به بنبست خورده، حالا با مانورهای جدیدی که بیت رهبری و آقای ظریف به دنبال اون هستن، میخوان این مسئله رو یه طوری به نفع رژیم ایران به اتمام برسونن. ولی کارنامه دولت آقای روحانی به نظر من کارنامه خوبی تا اینجا نبوده.
به نظر شما آیا این اراده در دولت حسن روحانی وجود داشته که بخواد کارهایی رو برای تغییر وضعیت انجام بده، یا اینکه اساسا اراده وجود نداشته؟
من الان یاد یکی از صحبت‌های آقای واحدی میافتم که یه دفعه توی جلسه گفت که تصمیمات و اراده‌ای در دولت جمهوری اسلامی وجود نداره، چون این تصمیمات و اراده ها با یک تلفن از یک نهاد خونسا میشه.
بسیار خوب.
به نظر من تا اونجا به جایی نمیرسن.
ممنون از شما.
دولت آقای روحانی هم 4 وزیر ورزش مثلا تا حالا معرفی کرده، 4 رد شدن. این دولت فکر نمی کنم نقش بزرگی داشته باشه از نظر اجرایی در مورد برنامه اتمی.
ممنونم از شما دوست عزیز، متشکرم که در بحث امروز ما شرکت کردید. مهدی از آلمان، شماره تلفن ما هست 00420221122454. و 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. سر صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. بی معطلی بریم سراغ شنونده بعدیمون که سیامک هست از هلند. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، ممنونم همراه مایید، نظر شما رو بشنویم.
درود بر شما آقای بقراطی. 40 قول قبل از ریاست جمهوری که آقای روحانی انتخاب بشن به ملت ایران دادن و حدود 18 میلیون رأی آوردن. آقای روحانی میدونستن که چالش های پیش روشون چی هستش و در عرض 100 روز گفتن من این 40 قول را میخوام انجام بدم، که الان تقریبا این 100 روزشون تمام شده دیگه و تنها کاری که انجام دادن از این 40 فقط تونستن خانه سینما را باز کنن که اونم معلومه اصلا به چه دلیلی بسته شده بود. من فقط میخوام اگر کارشناسی امروز وجود داره در برنامه‌تون این سوال ازشون بکنید. ببینید آقای روحانی چالش های پیش پاشون رو میدونستن که آقای خامنه ای بالا سرشون هستن، سپاه در جلوی راهشون هستن، قوه قضاییه که هر روز داره اعدام میکنه جلوی راهشون هستن، واسه چی این قولا رو دادن؟ آیا فقط برای اینکه ریاست به ریاست جمهوری برسن این قول رو به مردم دادن؟ خب حالا رسیدن، حالا میخوام چیکار کنن؟ صد روزشون تموم شد، حالا شاید این مدت همونطور که خودتون در برنامه هم گفتید کافی نباشه، ولی من این سوال برام پیش اومده چرا اصلا این قول رو داد آقای روحانی؟
ممنونم از شما، متشکرم.
الان برای این اعدام حتی یک اعتراض خوشگوالی هم تا حالا نکرده آقای روحانی.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. همیشه آماده هستیم که نظرات شما رو بشنویم. برای ما پژمان نوشته هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، ما هم انتظار معجزه نداشتیم، فقط وضع بدتر از این نشود همین. ایسا برای ما نوشته فقط در حد حرف بود، عملکرد مثبتی وجود نداشت. و آقای به اسم صفدر در صفحه فیسبوک اون نوشته در صحنه خارجی یک حرکت‌های نصف نیمه شده، ولی داخلی تا هنوز که اتفاق خاصی نیفتاده است. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ نظر یکی از کارشناسان امروز که در مورد برنامه اتمی و سیاست خارجی هست. سیامک عزیز از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام می‌کنم به شما و منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
آقای روحانی قولایی که دادن داخل از زمینه ها یا عملی نشده یا خیلی کند در حالت عملی شدن و باید به خیلی از نهادها هماهنگی بشه.
به نظر شما آقای سیامک عزیز، به نظر شما مهمترین حوزه‌ای که آقای روحانی توی این 100 روز توش کار کرده یا باید کار بکنه از این به بعد کدوم حوزه هست؟
اولا در مورد برنامه هسته‌ای است که باید منافع ملی مملکت در نظر بگیره، باید سعی کنند که این تحریم ها از روی مردم برداشته بشه. حق مسلم ما برنامه هسته‌ای نیست، حق مسلم ما برداشتن تحریم ها و پیشرفت گفتگوها هست.
بسیار خوب، ممنونم از شما، متشکرم سیامک عزیز، ممنونم از شما که نظر دادید برای ما در برنامه شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. صفحه فیسبوکمون در اختیار شماست. ایمیلمون هست 6@radiofarda.com. کامیار برای ما نوشته به نظرم همه چیز دولت سر جای درستی قرار داره، فقط اینکه در برابر این موج اعدام‌ها و فشار صادق لاریجانی سکوت کرده و این واقعا ننگ‌آور هست. بریم نظر اولین کارشناس برنامه رو بشنویم. البته همونطوری که گفتم این کارشناس ها به طور زنده در برنامه شرکت ندارن، امروز نظرتشون رو از پیش گرفتیم در حوزه‌های مختلف برای اینکه وقت کمتری در واقع صرف این ماجرا بشه و بیشتر به شنونده‌های رادیو فردا وقت برسه. آقای رضا تقی‌زاده اولین کارشناسی هست که در برنامه میاریم، همونطوری که از سیامک شنیدیم و شاید خیلی از شماها هم عقیده باشید با سیامک، یکی از مهمترین، اگر نگیم مهمترین حوزه، یکی از مهمترین حوزه هایی که آقای روحانی درش وعده داده بود که کار کنه و پیش پای دولت و پیش روی دولت هستش، مسئله سیاست خارجی به طور مشخص برنامه اتمی تهران هست. رضا تقی‌زاده کارشناس برنامه اتمی رو نظرش رو میشنویم درباره سیاست خارجی به طور مشخص برنامه هسته‌ای.
دولت جمهوری اسلامی تصور میکنم در ابتدای کار دو هدف عمده رو در دولت آقای روحانی تعقیب میکرد. یک، آزاد کردن یا عادی کردن مناسبات با آمریکا و همزمان خارج کردن پرونده اتمی ایران از بنبست کنونی. پیروی از این دو هدف و نزدیک شدن بهش شاید برای دولت یه مقدار زیادی سنگین بود، به خصوص فشارها علیه دولت آقای روحانی در مورد عادی کردن مناسبات با آمریکا بیشتر از فشاری بود که به برنامه اتمی و گذشتهایی که دولت آقای روحانی ناچار به قبولش بود به نظر می رسید. به این علت در میانه راه دولت آقای روحانی هدف اول، یعنی پیروی از سیاستی که باید در نهایت به عادی کردن مناسبات با آمریکا می انجامید، عملا رها کرد و توجهش رو به برنامه دومی معطوف کرد. طبیعتا اگر در 7 و 8 نوامبر پیمان یا قرارداد یا تفاهمنامه مشترکی بین ایران و گروه 5 علاوه 1 به امضا می رسید یا صادر می شد، جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی می تونستن بگن یکی از موانع بسیار بزرگ در مناسبات خارجی ایران رو در این فاصله 100 روز از پیش پا حداقل گام برداشتن یا حداقل گام اول در این راه طی شده. ولی با بی نتیجه موندن این مذاکرات، این به اصطلاح ادعا هم در مرحله اول اعلامش تا حدی دشواره، ولی طبیعتاً در راه حصول به این هدف پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته و به نظر من نتیجه پیشرفت تغییر رویه دولت و تغییر هدف‌هایی است که در طول 8 سال گذشته جمهوری اسلامی در جهت ادامه برنامه اتمیش داشته و حالا خودش رو ناگزیر از این تغییر جهت می‌بینه.
صدای رضا تقی‌زاده رو میشنیدیم، کارشناس برنامه اتمی سیاست خارجی ایران از گلاسکو بریتانیا. میتونید به ما زنگ بزنید و در مورد مسئله امروز ما نظر بدید در برنامه زنده ساعت ششم. شماره تلفن ما هست 00420221122454 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک میتونید نظر خودتون رو بنویسید. شنونده بعدی که روی خط میاریم شاهین هست از آبادان. سلام میکنم به شما آقای شاهین عزیز.
من سلام میکنم به همگی.
درود بر شما آقای شاهین. به نظر شما مهم
بله بفرمایید. آقای روحانی در طی این 3 ماهه اول به خوبی تونستن در داخل کشور گروه ها رو با سیاست خارجی خودشون همراه بکنن. شما میبینید که ایشون از همراهی و حمایت بسیار قابل توجه رهبری و جناح‌های رقیب بهره‌مند هستند. در مورد اقتصاد البته خود ایشون هم صحبت هایی کردن و گلایه هایی دارن و قول های وعده هایی به مردم دادن، اما مشخصا در رابطه با سیاست خارجی من فکر میکنم اتفاقا سنگ اندازی هایی که در برابر دولت تدبیر وجود داره عمدتا معطوف به بیرون از کشور هست. شما میبینید که در رسانه‌هایی که ادعاشون اینه که صدای حقیقی مردم ایران هستن، اون حمایتی که باید از جناب دکتر روحانی بشه نیست.
نه. آقای شاهین عزیز پس شما پس اعتقاد دارید که در واقع در حوزه سیاست خارجی، البته انتقادتون رو هم شنیدیم در مورد رسانه‌های برون مرزی، ولی شما اعتقاد دارید در مورد کارنامه خود آقای روحانی بخوایم صحبت بکنیم، در سیاست خارجی و اقتصاد پس عملکرد درستی داشتم و اگر اشتباه نکردم گفتید در سیاست داخلی هم از همین جهت که تونستن گروه‌های مختلف رو با خودشون همراه بکنن کارنامه مثبتی رو زمین گذاشتن در این 100 روز؟
بله،
البته
یه نکته خیلی مهم مهمی هست که اینجا این حتما باید بهش دقت بشه. وقتی که در یک رسانه اپوزیسیون مثل صدای آمریکا مردم ایران تشبیه به گوسفند میشن و یا بی بی سی فارسی،
دوست عزیز خواهش میکنم در مورد
میدونه،
ببینید دوست عزیز، شاهین عزیز،
آقای روحانی
از میدید.
داخل تحت فشار قرار میگیره. آقای فانی،
من مطلع هستم، خواهش میکنم که به من چند لحظه اجازه بدید دوستان اتاق فرماسده شاهین رو لطفا قطع کنید. دوستان عزیز، ما هر نوع نظر شما، انتقاد شما، هر چه که باشه میپذیریم. خواهش میکنم اگر در مورد رسانه های انتقاد دارید با خودشون تماس بگیرید، با اونها صحبت بکنید و سعی کنیم که از محور اصلی خارج نشیم. در هر حال حرفه‌ای و درست هم نیستش که شما بخواید از تریبون یک رسانه استفاده بکنید و درباره یک رسانه دیگری که در اینجا فرصت پاسخگویی نداره ابراز نظر بکنید. من از شاهین واقعا تشکر میکنم که نظر خودش رو با ما در میون گذاشت و خواهش میکنم در دفعات بعدی که مطمئنم باز هم با ما تماس خواهد گرفت و میهمان برنامه ما خواهد بود، این مسئله رو مد نظر قرار بده. شما هم که مخاطب ما هستید الان صدای ما رو هم میشنوید همینطور. 00420221122454 شماره تلفن ما هستش و 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. آقای ایرج از هلند روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما آقای ایرج عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
با درود به شما جناب مقرتی، به بسیار صحبت اون فرمانده خوبتون سیامک، من هم با حدودم بیش از 99% با نظرشون موافقم. کارنامه آقای روحانی به هیچ عنوان در طول مدت درخشان نبوده. اینی که فرضاً بیاییم مثلا یک دانشجو رو ستارهش رو برداریم به حساب بگیم دیگه ستاره دار نیست و یا نمیدونم سده زن آزاد کنیم، اینا آزادی های اجتماعی نیست و از دید من این کارنامه نوری درخشانی بهش
نمیدم. ممنونم از شما آقای ایرج عزیز، متشکرم که نظر خودتون رو با ما کوتاه و مختصر و مفید در میون گذاشتید از هلند. شنونده بعدی که روی خط ارتباطی داریم از نروژ هست، با بابک همراه میشیم. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، نظر شما رو هم بشنویم در مورد کارنامه 100 روزه ریاست جمهوری آقای حسن روحانی.
سلام آقای بابک،
درود بر شما بابک عزیز،
از برنامه خوبتون
ممنون از شما.
آقای بابراتی ببینید، مسئله اینجاست، ما در حوزه، یعنی واقعا نمیشه خیلی سریع توضیح داد ولی به طور کلی اگر نگاه کنیم، خب گفتمان آقای روحانی متأثر از گفتمانهای آقای رفسنجانی هست، یعنی تمرکز خیلی زیاد روی مسائل اقتصادی و بعد مسئله توسعه سیاسی. به همین دلیل از روزی که آقای روحانی اومدن سر کار، خب تمرکز زیادی رو داشتن که بتونن تحریم ها رو بردارن با کشورهای اروپایی، با ایالات متحده آمریکا، یک سری تابو شکنی‌ها رو بکنن، بسر مسئله هستی بشینن مذاکره بکنن و تا این حدم میشه اینو قابل قبول دانست و اینو باید تذکر داد. به عقیده من خیلی از دوستان میان، خب یک سری انتظارات رو دارن، واقعیت اینه که همونطور قبلا هم در برنامه‌های قبلی هم، به عقیده من نظرم اینه، نباید انتظارات خیلی زیادی رو از دولت آقای روحانی داشت و ایشانو قهرمان فرض کرد، یعنی باید حوزه مطالبات رو خیلی کمتر کرد و در واقع اینو فقط به مسابه یک روزنه دونست که از طریق اون میشه مسائل رو توسعه داد، نه اینه که اونمون یک در دونست که از طریق اون میشه به یک جامعه دموکراتیک باز رسید. ولی خب دولت آقای روحانی در کنار مسئله خارجی با یک سری مشکلات داخلی مواجه بوده، یعنی اگر شما نگاه کنید، چون هرچند که دولت آقای روحانی مثلا در سیاست خارجی خود یک برنامه راه رو ارائه داده و در واقع داره با کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا مذاکره میکنه، ولی در حوزه سیاست داخلیش بنا به دلایل متعددی، من جمله مثلا خود رهبری سپاه، تندروها و سایر مسائل دیگه، فاقد یک برنامه مشخصی است. یعنی خود دولت آقای روحانی هم نمیتونه و نمیدونه که باید چه کار کنه. چرا مسلما سلیقه ها و عقاید اینها هم همه یک متشکل نیستن، در نتیجه اینو تضاد رو وجود میاره، در کنارش فشار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و الی آخر.
ممنونم از شما دوست عزیز، متشکرم آقای بابک عزیز که از نروژ نظر خودتون رو با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا در میون گذاشتید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ همین مسئله‌ای که هم شاهین بهش اشاره کرد، هم بابک، همین آخرین شنونده‌ای که روی خط داشتیم بهش اشاره کرد و اون هم مسائل داخلی ایران هست، اینکه توازن قوا در ایران الان به چه صورتی هست. یک شنونده دیگر رو میگیریم، میریم سراغ کارشناسان بعدی برنامه. میثم از کردستان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما آقای میثم عزیز، ممنونم همراه مایید و نظرتون رو بشنویم.
درود بر شما، من میخوام بگم که ما باید به دولت روحانی از این دیدگاه نگاه بکنیم که ببینیم چه مقدار در قانون اساسی برای ایشون محدودیت وجود داره و چه مقدار ایشون اختیارات داره در قانون اساسی. در قانون اساسی ایران به طوری که یعنی کاملا مشاهده میشه، قانون اساسی تمام قدرت کشور رو در اختیار یک نفر قرار میده و اون یک نفر برای تمام مملکت تصمیم میگیره، یعنی آقای خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی. و در حوزه کارهای آقای روحانی باید بگم که ایشون آقای ظریف رو به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب کردن، اما آقای ظریف در مجلس گفتن که ما تمام کار کارشناسی و کارشناس شده یعنی ارائه میدیم به مقامات و هرچی که اونا نظرشون باشه، حتی اگر خلاف نظر ما باشه، یعنی نظر کارشناسی ازشون بوده، ما اینطور رفتار خواهیم کرد در سیاست خارجی. خب اگر به عنوان مثال دو ضرب درجه و مساوی چهار میشه، خب آقای ظریف به عنوان مثلا یه معلم ریاضی اگر باشه، خب اینو چهار باید درس بدن. حالا اگر نظر رهبر دو ضرب درجه دو بشه 20، این نمیتونه برای به کار رفتن در یک ساختمون سازی درم بشه. خب این ناقص که بود، یعنی کار خراب میشه. خب چگونه است این کارشناسی؟ و این به نظر من فکر نمی کنه آقای روحانی و دولت ایشون کاری از پیش ببرن، مگر اینکه آقای خامنه ای کاملا با جناهایی که طرفدار ایشون هستن در این
ممنونم آقای میثم عزیز، متشکرم از شما، نظرتون کاملا گویا بود و شنیدیم نظر شما رو. برای اینکه وقت بیشتری به شنوندهای دیگر هم برسه، ازتون خواهش میکنم که در همین حد نظر قبول کنید که نظرتون رو شنیده باشیم. خیلی هم ممنونم از اینکه با ما تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. تینا در صفحه فیسبوکمون نوشته رسیدن به دموکراسی زمانبر آمریکا تا نتونست تبعیض نژادی رو کنار بذاره آمریکا نشد، کما اینکه خیلی از جاها هنوز تبعیض نژادی اتفاق میفته. اروپا تا قرون وسطا رو پشت سر نگذاشت نتونست پیشرفت کنه. درسته خیلی از اتفاقاتی که میفته غم انگیز، اما مجبوریم صبر و تحمل داشته باشیم، چون میدونیم که جریان دست یک نفر نیست و رسیدن به آزادی با شرایطی که 8 سال گذشته و یا 35 سال گذشته تو ایران حاکم بوده یک شبه امکان پذیر نیست. 00420221122454 هم شماره تلفن ماست برای تماس‌های مستقیم شما. ولی همین بحثی که میثم و بابک و شاهین و بسیاری از شنونده‌های ما مطرح کردن، بحث توازن قوا بود، این که در ایران وضعیت به چه صورتی هست، اون معادله قدرت الان به چه شکلیه بین آقای روحانی، بیت رهبری، دیگر نهادهای قدرت در ایران. اجازه بدید که بریم سراغ مجید محمدی، جامعه شناس و کارشناس مسائل سیاسی ایران، مقیم نیویورک در آمریکا. نظر ایشون رو بشنویم. ایشون منتقد دولت روحانی و عملکرد آقای روحانی طی این صد روز هستند. بشنویم.
اولویت دولت آقای روحانی فعلا بحث دیپلماسی خارجی هست و کاهش تحریم هاست، از مجرای کاهش تنش ها در سطح بین الملل. از این جهت در سیاست داخلی آقای روحانی کاملا همون مسیر دولت آقای احمدی نژاد رو در پیش گرفته. حرکت ایشون به گونه ای بوده است که به هیچ وجه بیت، دستگاه رهبری و نیروهای نظامی و امنیتی رو از خودشون آزرده نکنند، برخلاف انتظاراتی که آقای روحانی در دوره کارزارهای انتخاباتی به وجود آوردن و وعده دادن که فضای امنیتی موجود رو تلاش میکنن تا حدی تعدیل بکنند. من معتقد هستم که در صد روز گذشته این فضای امنیتی همچنان تداوم داشته، در برخورد با دانشجویان، در برخورد با روشنفکران، هنرمندان، مطبوعات، همون مسیر سابق در جریان هست و آقای روحانی همه اینها رو در حاشیه گذاشته تا تکلیف پرونده اتمی ایران روشن بشه.
خب صدای مجید محمدی رو میشنیدیم از نیویورک، از منتقدین کارنامه‌ای که حسن روحانی زمین گذاشته طی 100 روز گذشته. اجازه بدید یک نظر متفاوت رو بشنویم. نظر مخالف ایشون رو از تقی رحمانی پرسیدیم، فعال سیاسی ملی مذهبی، مقیم پاریس در فرانسه.
نه من اینطوری فکر نمی‌کنم. ببینید حتی آقای هاشمی میاد برای حسین رونقی ملکی موضع میگیره. به نظر من شما، ما میدونیم لابی صورت گرفت برای آزادی آقای موسوی و کروبی و آزادی زندانیا، و بعد این لابی به هم خورد. آقای روحانی موازی داره افکار عمومی، به نظر من آقای روحانی مسئولیت رو تحقیق میکنه ولی ادامه سیاست های آقای احمدی نژاد این چیزی نیست که افکار عمومی جامعه یا میگه گاهی میتواند گاهی نمیخواهد. به نظر من مشکل به موانعی است که برخورد میکنه. به نظر من با تاکسی رو عوض کنه. آقای روحانی میره رو مسئله هستی جریان دانشجویی بکشه، بیاد تو دانشگاه توضیح بده، بیاد با نهادها تماس بگیره. شما مقداری گشایش در چاپ کتاب تو ایران الان شما میبینی، مقداری گشایش حتی تو نوشتن مقالات میبینی. بسته شدن روزنامه بهار یک ضد حمله قوی بود. ما یه راست افراطی داریم که توان ضد حمله داره و یه جامعه‌ای داریم که شوره حال 1376 نداره. یه جامعه‌ای است که در اصلاحات 1376 توانی داشت ولی این توان نیست. شما دقت بکنید در مراسم سالگرد ستار بهشتی 100 نفر آدم شرکت میکنه و فشمکش زیاده. ما میدونیم وزیر اطلاعات برخی از معاونین ندارن سعوت کنه. اگر روحانی بیاد مواجهه رو در رو با آقای خامنه ای باشه نتیجه مشخص است، سکوت مردم و پیروزی آقای خامنه ای. یعنی یک ثبت در تاریخ که ما اینو چند بار تجربه کردیم. از یک طرف دیگه آقای روحانی الان باید بتواند یه دستاوردهای داشته باشه، ولی اینکه عین سیاست آقای احمدی نژاد اصلا به نظر من نمیشه اینجوری گفت و این درست نیست. گفتم ولی توانایی نیست. آقای احمدی نژاد سهه گذاشت بر همه دستگیری ها. آقای احمدی نژاد سهه گذاشت بر الان ما میدونیم بسیاری قراردادها با سپاه پاسداران لغو شده. وزیر نفت قرارداد رو با سپاه با قرارگاه خاتمیار لغو کرده. یه سری پرسش های صورت گرفته. ما میدونیم شما مراسم عید قدیر برگزار نشد و این برگزار نشدن نشانه کشمکش دولت بود. ولی اینکه باید به جامعه مدنی هم ارجاع بشه، من این انتقاد با روحانی دارم و باید این سمت بره.
خب اینم نظر آقای تغییر رحمانی بود، فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس در فرانسه. دو نظر مخالف رو شنیدیم در مورد آنچه که در عرصه سیاست داخلی ایران میگذره از زمان قدرت گرفتن حسن روحانی، سیاستمداری که دولت خودش رو دولت اعتدالگرا و میانه رو مینامه. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم و زنده ما در این برنامه. بحث امروز ما کارنامه 100 روزه حسن روحانی هست در حوزه‌های مختلف. میتونید تماس بگیرید. 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شما برای اینکه نظر خودتون رو بنویسید. از ایران بهروز رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای بهروز عزیز.
سلام خدمت شما. الو
صدای شما رو میشنویم بهروز عزیز، بفرمایید. صدای شما رو داریم روی خط هستید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا. نظر شما رو در مورد کارنامه 100 روز آقای روحانی میخوایم بشنویم. دوستان اتاق فرمان بهروز رو خط هم شما.
خواهش میکنم، من صدای شما رو درست ندارم. من تا اگر نظر منو خواسته باشید از کنم خدمتون که به اعتقاد من خیلی کارا رو آقای روحانی در حال انجام هستن. منتها ما نباید فراموش کنیم ایشون تجربه دوران آقای خاتمی رو دارن. اگر خیلی کارا رو بخوان فلفور انجام بدن و فلبدار انجام بدن دوباره همون اتفاق
چه اتفاقی میفته؟ یعنی بهروز جان
بیاد جلوش پایتن.
بهروز عزیز، دوستان صدای بهروز دوباره از دست دادیم، نیستن روی خط. خب خوشبختانه یه بخشی از صحبت‌های بهروز رو شنیدیم. به هر حال نظراتشون مشخص بود تا همین جایی که با ما صحبت کردن، که بعدش هم متاسفانه تلفنمون قطع شد. بریم به نقطه دیگری از ایران، بریم به تبریز و صحبت‌های کامبیز. نظر کامبیز رو بشنویم. آقای کامبیز عزیز به شما سلام می‌کنم. سوال امروز برنامه در مورد کارنامه 100 روزه حسن روحانیه.
سلام جناب بغراتی. تا الان خب نظرات مختلفی مطرح شده، هم از طرف کارشناس هم از طرف بینندگانتون. حتی من اول صحبت هم خواستم بگم که ما انتظار داریم رادیو فردا به عنوان یه رسانه آزاد و همه امکان صحبت کردن هم بدن، حتی کسی که مخالف شما و یا مخالف عقاید ما. و این که شما گفتید یکی از بینندگان را اتاق فرمان قطع کنه شاید درست نبوده.
بله دوست عزیز، من این توضیح رو به خاطر اینکه به خاطر اینکه مسئله خیلی مهمی است بارها هم گفتم، ولی من توضیح دیگر بدم. این به خاطر نظر مخالف نبود، به خاطر اینکه انتقاد از یک رسانه دیگر در رسانه رادیو فردا، در حالی که اون رسانه فرصت پاسخگویی نداره، کار اخلاقی نیست به لحاظ رسانه‌ای. و از همین جهت، وگرنه هر کسی هر نظری در مورد موضوع برنامه داره حتما با برنامه ساعت ششم میتونه در میون بذاره. حالا نظر شما رو اگه بشنویم ممنون میشم ازتون. مثل این که کامبیز قطع شده. دوستان ازتون خواهش میکنم که دوباره بگیرید شماره تلفن کامبیز رو و ایشون رو داشته باشیم روی خط که بشنویم. بریم در همین فاصله به ترکیه و نظرت آقای علی رو بشنویم. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید و نظرتون رو در مورد موضوع امروز بشنویم.
سلام میکنم به شما جناب آقای بقراطی عزیز و بچه هایی که تو اتاق فرمان دارن زحمت میکشن، خسته نباشید. به همه تون میگم آقای بقراطی، من اگر یک دقیقه یا
بفرمایید خواهش میکنم
تمام بدید من یه چیز رو بگم ممنونتون میشم. ببینید آقای بقراطی، قبل از اینکه آقای روحانی بیاد سر کار، همه چیز همه چیز بر وقف مراد آقای روحانی نبود. چرا؟ چون مجلس وقتی انتخابات شد، خب همه چیز الان به نفع آقای روحانی نیست. آقای روحانی یه مقداری دستش بسته است که بخواد به اون وعده‌ای که داره عمل بکنه. یه مقداری الان من احساس میکنم که تو این صد روزه اولی که روی کار اومده آقای روحانی، یک مقداری الان میخواد به اون وعده‌ای که داره عمل بکنه، ولی خب نمیشه.
چرا نمیشه به نظرتون علی جان؟
ببینید آقای بقراطی، به خاطر اینکه همه چیز به نفع دولت قبلیه. الان اگه آقای روحانی مثلا بخواد به یه وعدش عمل بکنه، همه جلوش وای میستن، میگن که چرا مثلا شما میخواد این کارو بکنه. چون واقعا آقای روحانی هم میخواد که به اون وعدهایی که داده عمل بکنه. من احساس میکنم، حالا من از اینجا اخبار رو دنبال میکنم، حالا ایرانم میرم میام، ولی احساس میکنم که یه مقدار ایشون دست و بالش بسته است.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علی عزیز.
اجازه بدید من یه تشکرم بکنم، چون که الان شما این هفته اومدین وقت رو بیشتری به شنونده ها دادید. من اینو به فعال نیک میگیرم و خیلی ازتون تشکر میکنم و خسته نباشید میگم به
درود بر شما. ممنونم از شما. این برنامه برنامه‌ای هست برای شنوندگان رادیو فردا، البته در تعامل با رادیو فردا و کارشناسان برنامه سعی می‌کنیم حتما وقت رو بیش از این هم به شنونده‌های رادیو فردا اختصاص بدیم. از شما تشکر می‌کنم علی عزیز. کامبیز که تلفنش قطع شده بود از تبریز یک بار دیگه روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. کامبیز عزیز، از شما عذرخواهی می‌کنم که تلفنتون قطع شد، شنونده نظر شما هستیم.
خواهش می‌کنم جناب بقراطی، من دوباره سلام میدم خدمت شما. من در واقع نظرم نسبت به عمل کرده جناب آقای روحانی توی این 101 دو روز یکیشون رسمن رو به قول معروف سکاندار اجرایی کشور شدن مثبته در حیطه وظایفشون. چون بالاخره میدونید که هر کسی توی کشور ما مسئولیت میگیره بر اساس قانون اساسی که تصویب شده داره حیطه اختیاراتیه. تو اون حیطه اختیارات خودش خوب بوده، ولی خب بالاخره قطعا شما هم تو جریان هستید که این تحریم هایی که هستش بالاخره مشکلات که ایجاد شده سر بحث انرژی هست، اینه واقعا یکی از دلایل عمده مشکلات اقتصادی.
حالا به نظر شما در همین زمینه که خودتون دارید میگید آقای روحانی، عملکردشون تا اینجا از نظر شمایی که شهروند ایران هستید مثبت بوده در زمینه انرژی هست؟
نظر دیپلماسی خارجی،
بله، سیاست خارجی و برنامه اتمی،
بله. خب ببینید اون تیمی که الان بالاخره دارن کار مذاکرات رو انجام میدن، خیلی خوب دارن صحبت میکنن. خب بالاخره تعاملاتی که داشتن، جلساتی که میذارن، علاقه من نشون دادن خودشون رو که خب بالاخره مشکلات رو حل کنن. درست سوالا مثلا میگن خب توی خود پنج بلای یکی هم که میدونید بالاخره تو خبرهایی که خودشون منتشر کردن یه تشتت آرایی وجود داره. خب بالاخره خیلیشون موافق بودن. خب فرانسه اومد، خود فرانسه رسما اعلام کرد که ما مخالفیم و یه شرایطی رو گذاشت که میدونستن ایران انجام نمیده. بالاخره یه شرطی رو که خب مثلا میدونه اگه بذاره وسط ایران قبول نمیکنه، اومدن این کارو کردن. متاسفانه تو روز آخر خیلی امیدوار شده بودن که بعد 10 سال بالاخره یه قفل این قضیه باز بشه، نمیخواستن حل بشه. یعنی واقعا کسی امیدوار نیست که توی یه جلسه دو جلسه حل بشه، ولی امیدوار بودن که بالاخره این قفل باز بشه، بتونن برن جلوتر، بیشتر صحبت کنن، بتونن ما هم دیگه
بالاخره
تفاهم برسن، که خب مداخله نشد.
متشکرم از شما.
ما باز مثبت اعضای میکنیم اینو. ممنون، متشکرم
از اینکه با ما تماس گرفتید. کامبیز عزیز از تبریز، 00420221122454 شماره تلفن ماست. chat@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. صفحه فیسبوک همون در اختیار شماست. برای ما علی اگر اشتباه نکردم نوشته که 100 روز گذشته سران جنبش سبز هنوز زندان هستن، گشت ارشاد فعالتر شده، پرونده هسته‌ای هنوز باز، اعدام‌ها شدت گرفته، فیلترینگ سایت‌ها ادامه داره و سرعت اینترنت بالا نرفته که هیچ کاهش هم داره. تنها کاری که تا حالا انجام شده شتاب تورم کم شده و دلار 200 تومان ارزون شده. علی نوشته به 6@radiofarda.com. شما هم نظر خودتون رو میتونید برای ما بنویسید. همونطوری که شنیدید بسیاری از شنونده‌های ما در مورد سیاست داخلی ایران بیشتر نظر دارن. بهروز گفته بود اگر مخالفت بکنه آقای روحانی با مثلا بیت رهبری، اون مسائل دوران آقای خاتمی دوباره براش پیش میاد. البته کامبیز خب به هر حال نظر مثبتی داشت به کل کارنامه. و علی از ترکیه هم گفته بود که دست آقای روحانی بسته است. اجازه بدید یک بار دیگه بریم سراغ مجید محمدی و ببینیم که نظر ایشون چیه. نظر آخری که خوندم علی خیلی نزدیک بود به نظر آقای مجید محمدی که اعتقاد داشت، یعنی در واقع نظر انتقادآمیزی داره به صدر کارنامه صد روزه ریاست جمهوری حسن روحانی. بشنویم نظر آقای مجید محمدی رو در نیویورک.
ببینید آقای روحانی رو کارنامه‌شون رو در صد روز گذشته نه بر اساس آرمان‌ها و انتظارات عمومی بلکه بر اساس وعده‌هایی که خود ایشون دادند و بر اساس محدودیت‌هایی که رئیس جمهور در ساختار حقوقی و واقعی جمهوری اسلامی داره بر همون اساس باید ارزیابی کرد. پرسش من از آقای رحمانی و دیگر دوستانی که همچنان معتقدند به آقای روحانی باید وقت داد، 100 روز کافی نیست، 4 سال بعد وقت داد، پرسش من این هست که در محدوده‌هایی که دولت میتوانسته است در اونجاها چه اثری ما از کار دولت میبینیم؟ در محدوده‌های دولت میتوانسته جلوی برخی از محدودیت‌ها رو بگیره ولی نگرفته. موضوعی که در مورد روزنامه بهار آقای رحمانی فرمودند، روزنامه بهار رو قوه قضاییه نبستش، روزنامه بهار رو هیئت نظارت بر مطبوعات که یک در واقع جمعی است از نهادهای مختلف اما مستقر در وزارت ارشاد هست، این روزنامه رو بست. نشون میده که دولت هم کاملا هماهنگ با نهادهای دیگر داره عمل میکنه. حالا چه برای به دست آوردن دل اونها ما نمیتونیم انگیزه شناسی بکنیم، ولی واقعیتش این هست که در صد روز گذشته عمده تمرکز دولت یک بر موضوع سیاست خارجی بوده و دو در حوزه اقتصادی بوده. در سیاست داخلی ما هیچ اثری از اقدامات دولت حتی در اون محدوده هایی که دولت می توانسته اقداماتی بکنه، در اون محدوده ها هم ما اثری نمیبینیم. من معتقد نیستم که رئیس دولت یا رئیس جمهور کاملا دستش بسته است، چون در 8 سال دولت آقای احمدی نژاد ما دیدیم که یک رئیس دولت تا چه حد قدرت مانور داره، علی‌رغم همه محدودیت‌هایی که در برابر سپاه یا بیت رهبری کابینه داره. این گونه حرکت‌ها رو ما از سوی آقای روحانی نمی‌بینیم. علتش هم روشن هست، هم عملگرایی آقای روحانی هست، ایشون نمی‌خواد در جایی دست به مخاطره بزنه و در اینجا دست بالاتر رو دستگاه رهبری و نیروهای نظامی امنیتی دارند، و از سوی دیگر هم موضوع اصلی رو، اولویت رو، دولت حوزه سیاست خارجی قرار داده.
بسیار خوب، نظرات آقای مجید محمدی رو شنیدیم، ساکن نیویورک. از اونجایی که ارجاعاتی به صحبت‌های آقای رحمانی هم داده شده بود به عنوان مثال در مورد هیئت نظارت در نظارت بر مطبوعات و مسئله توقیف بهار، اجازه بدید که پیش از اینکه چند نفر از شنونده‌ها رو دوباره بیاریم توی برنامه، پاسخ آقای رحمانی رو به صحبت‌های آقای مجید محمدی بشنویم. آقای رحمانی بازم تاکید میکنم نظرت مخالف آقای مجید محمدی داره و نظرش در واقع این هستش که با دولت فعلی باید فرصت بیشتری داده بشه. بشنویم.
نهادهایی که در وزارت ارشاد هستن خود آقای محمدی میدونه اکثرا با راست افراطی هستن، سازمان تبلیغات اسلامی. اصلا این هیئت منصفه در دوره آقای چیش چک گرفت، در دوره آقای احمدی نژاد تغییرات اساسی شد و کلا از دست دولت در اومد بیرون. من حرف شما رو قبول دارم تو وزارت ارشاد مستقره، و در این حال معتقد رفتار دوگانه وزیر ارشاد هم در مورد روزنامه بهار قابل انتقاده. ولی باید دقت کنید همین تو این مدت، تو این 100 روز اخیر، اونایی که داخل هستن، فشار وزارت اطلاعات تلفن‌هاش به فعالان سیاسی کمتر شده، برخی جلسات محلی برگزار میشه. آقای محمدی میدونن جامعه ایران آزادی بسیار جنینیه، یعنی بعد ما میدونیم بسیاری از معاونین وزارت اطلاعات اساسا زیر دست آقای چیز نیستن. آقای این تحقیق داره آقای خامنه‌ای ایجاد شده. یه چیزی هم در نظر بگیرید، آقای احمدی نژاد نشد داد میدونه بازی شروع کنه به هم بزنه، ولی بازی نبرد. تمام امکانات دست آقای خامنه‌ایه و آقای روحانی اصلا قرار نیست این بازی بکنه. ببینید یه موقع یک جریان ملی دموکرات سر کار میاد با یک قوایی، بله میشود اون توقعات ازش. یه موقع شما یک نیروی از داخل نظام میآید که میخواهد جنگ نشه، فعلا وضع اقتصادی مردم بهتر بشه، بوروکراسی دولت سامان بشه، یک سری آزادی‌های محدود در درون ظرفیت جمهوری اسلامی، دقت بکنید،
بخواد ایجاد بشه. اگر روحانی بخواد تمام قد مقابل بیک باشه، مطمئن باشه شکست خواهد خورد. رأی مردم هنوز در ایران تعیین کننده اصلی نیست. دست بسته دولت هم باید دید. البته گفتم باید برنامه ریخت، باید عمل کرد. مثلا اعدام صورت میگیره، جامعه مدنی بخواد از قوه قضاییه یه سری احکام اقدام لغو بشه، کمپین را بندازن. دوستان میگن اعدام همین الان ملغا بشه. کجا هم کشور دنیا اعدام یه شب از بین رفته؟ اعدام باید ملغا بشه، درست، منتهای سیر تدریجی داره. من یک مقدار احساس میکنم که جامعه هم احتیاج به دوپین داره. منفعت‌های حرکت جامعه بسته شده. آقا وزرا باید این منفعت رو باز کنن. انتقاد کاملا وارده. آقای روحانی باید با مردم یه مقدار بیشتر حرف بزنه، از ظرفیت‌های جامعه مدنی استفاده بکنه. ولی که آقای مدنی بخواد، آقای روحانی بخواد این احمدی نژاد بازی کنه، از همین الان بازی باخته. چون آقای احمدی نژاد هم باخت.
خب این هم صحبت‌های آقای تغییر رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی بود در پاریس از فرانسه. دو تا نظر متفاوت رو شنیدیم. اکبر برای ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته اگر سیاست خارجی را بتوانند پیش ببرند همه مشکلات حل خواهد شد. برای ما شنونده دیگری خانم گلریز نوشته من تعجب میکنم از کارشناسایی که فکر میکنند آقای روحانی میخواهد برای مردم کاری انجام بدهد، اما یک سری افراد تندرو مانع میشوند. در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. شماره تلفن برنامه ما هست 00420221122454. یک شماره دیگر رو هم براتون اعلام میکنم اگر بخواید زنگ بزنید. یه شماره دیگری که میتونید باهاش تماس بگیرید و به همین برنامه وصل بشید هستش 00420221122474. یعنی اگر اون شماره قبلی رو داشتید به جای 54 آخرش اگر 74 بگیرید اون شماره هم وصل میکنه شما رو به استودیو خبر رادیو فردا و برنامه ساعت ششم. اگر یک وقتی با اون شماره مشکلی داشتید این شماره رو میتونید امتحان بکنید. تکرار میکنم آخرش 74 هست به جای 54. از اصفهان حامد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای حامد عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام آقای بغراتی، خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون سلام و عرض ادب دارم.
درود بر شما آقای حامد عزیز. شما این نظرات رو تا اینجا شنیدید، چه از کارشناسان چه از شنونده های برنامه، مخاطبان برنامه، شما نظرتون چی است؟
بله ببینید آقای بغراتی، آقای روحانی به نظر من برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و اون بالاخره عملکردی که میخواد از خودش نشون بده و اون گزارشی که میخواد بده نیاز به زمان داره و ما فکر کنم نباید زیاد عجله کنیم، چون که این برای همه روشنه و طبیعیه که بهبود وضعیت اقتصادی ایران در گروه بحث اون تیم مذاکره کننده ایرانیه و اون در فضای دیپلماسی کشوره، که به نظر من اگر فضای دیپلماسی کشور ما حل بشه و اون مشکلاتی که تو فضای دیپلماسی ما هست اگه حل بشه و اون روابط ایران بتونن برقرار کنن با اون پنج اضافه چهار بتونن صحبت و گزارششون رو به نتیجه برسونن، طبیعیه که این روند توی بحث اقتصاد ایران تاثیر بسیار بسزایی خواهد گذاشت.
بله ممنونم از شما آقای حامد عزیز، متشکرم. اتفاقا به وضعیت اقتصادی اشاره کردید. کارشناس بعدی که در برنامه خواهیم داشت کارشناس اقتصادی است، به هر حال یکی از مهمترین بخشای وعده های دولت حسن روحانی و چالش هایی که ایران امروز باهاش مواجه است وضعیت اقتصادی و معیشت مردم هست. متشکرم از شما آقای حامد عزیز. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم، تورج از لندن رو. پیش از اون یکی دو تا واسهتون نظر بخونم. فریده نوشته ما که از ابتدا هیچ امیدی نداشتیم، در صفحه فیسبوکمون نوشته. علی برامون نوشته در اکثر زمینه‌ها فعال شدن، دولت رو میگه و حرکت‌های مثبتی داشتن، ان شاءالله تا 6 ماه آینده در زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت. به هر حال 8 سال سوء مدیریت رو نمیشه 100 روزه حل کرد، برای پاکسازی نیاز به 3 سال حداقل هست. در صفحه فیسبوکمون میتونید نظر بذارید 6@radiofarda.com. تورج از لندن رو زنده روی خط ارتباطیمون داریم. سلام می‌کنم به شما تورج عزیز.
درود بر شما آقای بغراتی.
درود بر شما، بفرمایید.
من قبل از هر چیز بگم، من با این جمله آخری که از این شنونده عزیزی که روی فیسبوک نوشتند که یه مشکل 8 ساله رو نمیشه از ظرف 100 روز از بین برد، اول با این موافقم کاملا، برای اینکه اتفاقاتی که در طول این 8 سال گذشته افتاد موجبات فراهم کرده است که به این راحتی و به این زودی اون کسانی که به قدرت رسیدند به اون دلیل 8 سال حاضر نیستن به هیچ وجه امکانات یا منافع خودش رو، حالا چه مادی باشد چه اداری باشد چه حقوقی باشد، از دست بدن. یک. دوم این که آقای روحانی مشکل ما نیست، مشکل اون جامعه، مشکل سیستم مملکت هست، یعنی قانون اساسی ما داریم که مشکل اصلی در اونجاست. وقتی تمامی اختیارات در اختیار یک نفر باشد، خب به طور طبیعی از اون اختیارات استفاده میکنه، از اون قدرت استفاده میکنه. یعنی هر کس قرار بشه روبروی اون قدرت بیسته، شکست خواهد خورد. اینطور که آقای رحمانی گفت، من این مسئله قبول دارم.
ممنونم از شما آقای سراج عزیز.
در این حال آقای روحانی مشکلی که داشته است این بود است که قبل از این که به قدرت برسه، ظاهرا توانمندی های خودش رو یا رقبای خودش رو درست ارزیابی نکرده، به همین دلیل وعده هایی داده است که طبیعی است حالا قادر نخواهد بود همه اونها رو عمل کنه. اما اگر همین پیشرفتی که در سیاست خارجی دارد رو به همین نسبت می توانست در مورد امور داخلی هم عمل بکند، حالا چه موانعی بر سر راه دارد من نمیدونم، ولی اگر می توانست عمل بکند که به نظر من مطلقاً تقریبا نکرده است، شاید موفقیت بیشتری بود. اما در این حال این روزنه است به طرف کمی باز شدن فضا.
متشکرم از شما آقای تورج گرامی که با برنامه ساعت ششم صحبت کردید از شهر لندن. شماره تلفن ما هست 00420221122454، یا اگر نمیتونید با این شماره تماس بگیرید، به جای 54 آخرش بنویسید بگیرید 74. بریم یکی دیگه از شنونده همون، پیش از این که بریم شنونده رو بشنویم، همونطوری که گفتم اجازه بدید به مسئله اقتصادی بپردازیم، مسئله که حامد هم بهش پرداخته بود از اصفهان، به حال یکی از مهمترین مسائل و چالش‌های امروز ایران هست. بریم از فریدون خاوند بشنویم، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که در مورد تورم و رکود اقتصادی صحبت کرده از یه طرفی، و از طرف دیگه در مورد اینکه آیا موفقیتی هم داشته اساساً دولت حسن روحانی تا مدت کوتاه.
در مورد رکود اقتصادی بر اساس آمار رسمی که هم از سوی آقای روحانی وزیران ارشدش و بعد مرکز آمار ایران تایید شده، میگویند که در سال 1391 نرخ رشد اقتصادی ایران منهای 5.8% بوده و در حال حاضر بر اساس آن چیزی که آقای سیف، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، گویا امیدوار هستند به اینکه تا پایان امسال و اصولا نرخ رشد سال 1392 برسه به 0%، که البته اگر چنین اتفاقی بیفته، خب از یک محدوده به شدت منفی ما به 0 میرسیم. این میتونه گام مثبتی به پیش تلقی بشه، بدون اینکه البته و خبر خیلی خیلی درخشانی باشه برای کسانی که مثلا دنبال کار میگردند در ایران. همین زمینه هم باید بیشتر صبر بکنیم و ببینیم که چه گزارش های بیشتری میرسه. من فکر میکنم که موفقیت آقای روحانی رو در عرصه اقتصادی باید در جاهای دیگری غیر از نرخ رشد و نرخ تورم جستجو کرد، چون که 100 روز مهلت بسیار کمی هست که در این دو زمینه واقعا بتواند تغییراتی به وجود بیاد، ولی مسلماً دستاوردهای دیگری هست در زمینه اقتصادی. من فکر میکنم که بزرگترین دستاورد دولت آقای روحانی طی این 100 روز اولا این بوده که سیاست‌های اقتصادی ایشون به صورت خیلی خیلی روشن بیان شده، شاید روشن‌ترین بیان اقتصادی سیاست‌ها و رهنمودهای اقتصادی در طی این مدت از طرف این دولت انجام گرفته، که البته همون خطوط اصلی اصلاحات دوره هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بوده که به دلایلی به موفقیت نینجامید. و دستاورد دیگری رو که میشه برای آقای روحانی مطرح کرد این هست که تیم اقتصادی رو تونست خیلی سازمان بده، که به نظر من منسجمترین تیم اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی هست. این دستاورد دوم و بالاخره یک دستاورد خیلی خیلی مهمی هست به صورت غیر مستقیم، ابتکارها و دینامیزمی که آقای روحانی در سیاست خارجی ایران و به خصوص بر سر مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای از خودش نشون داد در راه رفع تحریم‌ها، طبعا میتونه تأثیرات خیلی خیلی مهمی بر جای بگذاره بر اقتصاد ایران. من فکر میکنم که در این سه زمینه و سه نکته‌ای که عرض کردم دستاوردهای خیلی مهمی میشه عنوان کرد، وگرنه در مورد مسائل خیلی مشخصی مثل نرخ تورم و نرخ رشد تا به حال طبعا دستاوردهایی به دست نیومده.
خب آقای فریدون خاوند بود از پاریس. در مورد مسائل اقتصادی بی معطلی بریم شنونده بعدیمون رو بگیریم که از کرمانشاه هست، سعید. سلام میکنم به شما آقای سعید عزیز، ممنونم همراه مایید و خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید در مورد کارنامه 100 روزه حسن روحانی.
شما آقای بغلاتی،
درود بر شما آقای سعید عزیز.
از کنم حضورتان
بفرمایید.
از کنم حضورتان که این آقای روحانی در این مدت 100 روز خیلی کار را انجام داده. قربان دارم ای آقایانی که از خارج از اروپا زنگ میزنن، درد ما را بیشتر درک نمی کنم. متوجه رئیس مسی منظورم مخاطبین شما، نه کسانی که میان تحلیل میکنن. بعدم آقای روحانی یک کشتی طوفان زده ای را ترقی مانند یک کشتی طوفان زده ای را تحویل گرفته. از گونم حضورتان با او هر سال احمدی‌نژاد بلای سری مملکت آورده که ما در جنگ طور لطمه ندیدیم. الان هم باید تحمل کرد. از گونم دانشگاه ها را داره، دانشجوهای ستاره دار برده سر کار، اقتصادم رکود دارد یا بالا نمیره.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای سعید عزیز. نظر مثبت سعید رو در مورد کارنامه حسن روحانی شنیدیم طی 100 روز گذشته. بریم سراغ بیژن از بریتانیا. سلام میکنم به شما آقای بیژن عزیز، صحبت سعید رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟
بله آقای بغلاتی عزیز، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران شما و تمامی شنوندگانتون.
درود بر شما
آقای بغلاتی. اول عرض کنم که تضاد اصلی رهبریه و خود آقای روحانی هم متناقض نسبت به تنظیم رابطه‌ای که با مردم داره. حالا این دستاوردی که داشته توی این 100 روز قابل تحسینه. به هر حال هدف استراتژی رسیدن به یه جامعه دموکراتیکه و هر تاکتیکی ما بزنیم، هر حربه استفاده بکنیم تا ما رو به این استراتژی نزدیکتر بکنه، اون قابل تحسینه. و این قسمت آقای روحانی تونسته به هر حال تو مذاکرات اتمی یه پایان‌های مثبتی رو بگیره. حالا علارغم اینکه رهبری خودش گفته بود من چشم‌اندازی رو نمی‌بینم توی این مذاکرات و این صحبتیه که میتونه از یک دیکتاتور به زبونش بیاد، به خاطر اون پشتوانه‌ای که داره، چه سپاه پاسداران، بسیج، اینها همه باعث میشه قدرتی رو به رهبری عطا بکنه که فراتر از قانون اساسی بتونه بر مردم خودش رو دیکته بکنه. استدلال نمی‌کنه، تحمیل می‌کنه چیزی رو که دوست داره. پس بنابراین آقای روحانی در واقع میخواد کاری رو انجام بده، مخصوصا با این 8 سال ویرانی که آقای احمدی نژاد و ایران ما تحمیل کرد.
ممنونم از شما.
این تا بخواد اینها رو بیاد از نو شروع بکنه، پایگذاری بکنه، میگه خانه از پای بس ویران است، بخواد این خش رو بچینه، خب زمان میبره.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای بیژن عزیز. ممنونم، دوست داشتیم بیشتر صحبت شما رو بشنویم. متاسفانه وقت زیادی برای ما باقی نمونده. یکی از حوزه‌هایی هم که خیلی آقای حسن روحانی و در واقع تیمشون دربارش صحبت کرد حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات هست، حوزه نشر کتاب، سانسور، ممیزی و امثال اون. بریم نظر فرج سرکوهی رو بشنویم، منتقد ادبی و نویسنده مقیم آلمان، درباره کارنامه 100 روزه حسن روحانی درباره فرهنگ و هنر و ادبیات.
آقای روحانی وعده هایی دادن در زمینه فرهنگی، چه در زمینه سیاست های وزارت ارشاد، در زمینه سانسور و ممیزی، و چه در زمینه فرهنگ کلی در سطح عرصه جامعه، که وعده هایی میشه گفت تقریبا مبهم و کلی بودند و کمتر چیز مشخصی در اونها بود. آقای جنتی رو به این دلیل من فکر می‌کنم انتخاب شدن که هیچ‌گونه سابقه فرهنگی نداشتن و به همین دلیل مجلس نمیتونست به سابقه فرهنگی ایشون انتقاد بکنه و غیره. و آقای جنتی هم که نشون دادن که در اوایل کار وقتی که وزیر شدن شناختی نداشتن از حوزه کاریشون. ایشون شروع کردن به وعده های بسیار خوب و زیبایی رو گفتن مثلا، اما بعد به تدریج به سرعت اونا رو پس گرفتن و در واقع وزیری هستن که معاونین ایشون رو اداره می‌خواهند کرد. آقای جنتی گفتن در آغاز گفتن که من سانسور کتاب رو برمی‌دارم، بعد بلافاصله اون رو پس گرفتن، گفتن ما نمی‌تونیم سانسور کتاب رو برداریم، بعد گفتن که سانسور رو به ناشران واگذار می‌کنیم. خب طبیعی بود که کارمندان که ناشران حاضر نیستن کارمند اداره سانسور بشن، این طرح هم عقب نشینی کردن. بعد وعده دادن که در زمینه کتاب وعده دادن کتابایی که قبلا مخالفت شده با انتشارشون، چون می‌دونیم که دیگه در این سال‌های آخر یه کمتر اصلا کتابی چاپ می‌شد، دوباره بازبینی بشن. و بعد هم وعده دادن که یک معیارای جدیدی برای سانسور به وجود بیارن، اما این هم با مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی روبرو شد، چون اونها هستن که آیین‌نامه هفته سانسور و مجلس کتاب رو تعیین می‌کنن، وزیر هم باید اون اجرا کنه. در زمینه سینما اقدامی البته انجام شد و اون این بود که قول داده بودن که خانه سینما رو که در دوره آقای احمدی‌نژاد بسته شده بود بازگشایی بکنن. بازگشایی کردن، اما و این اقدام مثبتی بود، اقدامی بود که به هر حال سینماگران رو راضی می‌کرد، چون خانه سینما نهاد صنفی اونها است. اما در عرصه‌های دیگه مثل اینکه مثلا فیلم‌های توقیف شده به نمایش در بیان یا فیلم‌هایی که با ساختشون مخالفت شد از کارگردان مشهور اجازه ساخت بدن، هیچ اقدامی انجام تا حالا نشد.
خب فرج سرکوهی رو شنیدیم، نظرتش رو در مورد حوزه فرهنگ و هنر طی 100 روز گذشته. البته همونطوری که میدونین نظرات متفاوت هست، 100 روز هم شاید همونطوری که خیلی از کارشناسان شنونده‌های ما هم گفتن دوره خیلی مناسب و طولانی مدت به حد کافی نباشه برای اینکه بخوایم کارنامه یک رئیس جمهور یک دولت رو زیر ذره بین بگذاریم، ولی به هر حال تا اینجا می‌خواستیم ببینیم که نشانه ها حاکی از چی هست. کم کم میرسیم به ثانیه های پایانی یک برنامه ساعت ششم دیگه. تشکر میکنم از شمایی که همراه ما بودید، خصوصا شمایی که شرکت کردید در بحث امروز ما. به طور مشخص و ویژه باید از بابک از هلند و جواد از کرج عذرخواهی بکنم که دقایق طولانی رو پشت خط ارتباطی رادیو فردا منتظر بودند. متاسفانه میسر نشد که به خاطر کمبود وقت روی خط بیاریمشون. در برنامه‌های بعدی دعوت میکنم حتما همراه ما باشند. از جان خاکساد، امیر مهرداد و آزاده توکلی تشکر میکنم. در اتاق فرمان من نیوشا بغدادی هستم و براتون عصر خوشی آرزو میکنم.